به همون اندازه انتظار داریم که مناطق نفخیز به مسئولیت‌های اجتماعیش در قبال مسجد سلیمان و مردم و شهروندان عمل کنه.
علیرضا مهرانفر، سعدآباد، رادیو تهران.
مدرن تنیسه تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
به نظرتون چجوری میشه توی 3 دقیقه 100 میلیون پول جور کرد؟
تو 3 دقیقه؟ خیلی بعیده.
اصلا راه نداره. پول چراغ جادو داری؟
تو 3 دقیقه 100 میلیون؟
به نظر شما من دستگاه چاپ پول دارم؟
شما اگه راهی پیدا کردین به منم بگین.
شنوا اینترنتی بهت 100 میلیون وام خرید میده. همین حالا به سایت اسنووا یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای اسنووا سر بزنید.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150 هزار تومان.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازمونگی،
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازمونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازمونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
15:04 است. از رادیو تهران با برنامه زنده سعدآباد همراه شما هستیم، ویژه کنار شمایی که به تاریخ علاقه‌مندید و در حوزه تاریخ مطالعه هم دارید یا دلتون میخواد که مطالعه داشته باشید. پیشنهاد میکنم حتما برنامه سعدآباد رو از رادیو تهران شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 14:45 تا 16 بشنوید. اما این لحظه بریم سراغ بخش از نگاه تاریخ و صحبت بکنیم در مورد تاریخچه صنعت نفت در ایران با آقای دکتر خسرو معتضد، کارشناس و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر معتضد سلام بر شما، وقت بخیر، بسیار خوش آمدید به سعدآباد.
ارادت به شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
مخلصیم. آقای دکتر، می‌خوایم از سواد و دانش تاریخی شما استفاده کنیم، سفر کنیم به گذشته ایران، به دوره‌هایی که اولین چاهای نفت در کشور ما حفاری شده، کشف شده، تا برسیم به ملی شدن این صنعت در ایران. البته زمان ما هلوش 8 9 دقیقه بیشتر نیست. میدونم شما هم انقدر جذاب و شیوا سخن میگید ما دلمون نمیاد بیشتر صحبت نکنیم، ولی زمان ما محدوده. ببخشید، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
شاید که با عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم قرار بود من یه ربع صحبت کنم. حالا
من
تخفیف میگیرم.
نه کلا زمان ما محدوده، کل برنامه راست
کردم. نمیشه، ولی حالا من خلاصه بهتون میگم.
در خدمت.
ببینید، در قرن 19 یک جایی به نام تاپسویل پنسیلوانیا چاهای نفت کشف شد به وسیله یک به اصطلاح شخصی به نام کلنل دیریک. کلنل دیریک اولا اصلا افسر انتظامی بود، فقط این چاه رو به نام این گفتن برای اینکه مواظب بود که حمله نکنن. این چاه‌هایی که در تسهیل پنسیلوانیا کشف شد، یک نفت، ماده نفت و مردم نمی‌شناختن.
بله.
ببینید، قبلا برای روشن کردن چراغ در ایالات متحده آمریکا از روغن جگر نهنگ استفاده می‌کردن. چون آمریکا می‌دونید که وسعت زیادی 9 میلیون کیلومتر مربع داشت.
بله.
و اینا چراغ می‌خواستن. بنابراین این از جگر نهنگ استفاده می‌کردن و تمام شده بود. یعنی نهنگا حتی تا سواحل برمودا می‌رفتن دیگه به دست نمی‌اومد، نهنگ سفید. این بود که گفتم ما یه ماده‌ای رو پیدا کنیم جای این به اصطلاح
روغن جگر.
ما بچه‌م که بودیم میگفتن پی چراغ، در اینجا هم از روغن استفاده می‌کردن. بنابراین این میلن و میگن یک ماده‌ای هست به نام سنکا. سنکا یک قبیله‌ای بودن که از نفت استفاده می‌کردن. جالبه که از نفت برای درد شکم استفاده می‌کردن. ولی اومدن چند تن از دانشمندان بررسی کردن، دیدن برای روغن چراغ این خیلی جالب، اصلا صحبت سوخت و اینا نبود، فقط صحبت روغن چراغ. بعد از این در قفقاز این مسئله، چاهای قفقاز کشف شد و این سرزمینی که از ما جدا شده بود دارای یک ثروت متنابعی شد. 300-400 نفر شرکت‌های کوچک در قفقاز درست کرده بودند و این کارو می‌کردند.
بله.
شخصی به نام عرض شود که دارسی، این دارسی انگلیسی بود، در استرالیا دنبال نفت میگشت، دنبال نفت از صخره ها. اطلاعاتی بهش رسید، خیلی براتون جالبه که یک شخصی در ایران به نام دمورگان، ژاک دمورگان، این باستانشناس بود، اصلا نفتشناس نبود، گفت من هر جای ایران که زمین رو میشکافم دنبال آثار عتیقه، دنبال چینه های باستانی هستم، اول نفت میاد بیرون. اول نمک میاد بیرون و بعد نفت میاد بیرون. این رو در مجله مین، مجله معادن چاپ 1896 در پاریس چاپ کرد. این مقاله که چاپ میشه توجه ویلیام ناکس دارسی جلب میشه از طریق کتابچیخان ارمنی که به اصطلاح وزیر گمرکات ایران بود، یه تماسایی میگیره. مظفرالدین شاه میخواست بره فرانسه، خیلی عاشق سفر فرنگستان بود، هم معالجه بشه پادرد و مشکلاتی که داشت، هم میخواست مثل پدرش که سه بار رفت به اروپا، اینم یه سفری به اروپا بکنه. بنابراین پول میخواست. اینا اومدن حدود 15,000 لیره به مظفرالدین شاه تقدیم کردن، 40,000 لیره به امین السلطان صدر اعظم که پول نداشت، ایرانی‌ها پول نداشتن برای سفر شاه، این رشوه رو دادن. یعنی در حقیقت با حدود 55,000 لیره امتیاز نفت رو گرفتن و کسی نمی‌دونست نفت چیه.
درست.
در ایران نفت به کار می‌بردن برای جرب قاطرها، برای شترها. ببینید چرا شتر وقتی دچار بیماری جرب میشه یا قاطر، نفت می‌مالیدن. چشمه‌هایی بود در خوزستان که اینها خودش نفت می‌زد بیرون و خیلی بر چاهای آمریکا سبقت داشت، برتری داشت. چرا؟ برای اینکه تو آمریکا شما با مثلا 100 متر 200 متر 300 متر زمین رو بشکافید برید، ولی در اینجا در عمق مثلا 40 متر 50 متر حتی کمتر نفت میزد بیرون. یه ثروت سرشاری بود، ما خبر نداشتیم. بیچاره مظفرالدین شاه مینوشت در امتیازنامه اگر طلا و نقره کش شد مال من، ولی باقی مال شما، منگنز مال شما. این بود که ویلیام ناکس دارسی که ایران نیومد، سر درمان ولف که سفیر بود و یه سری از این آدم هایی که در همه جا در دربار بودن، اینو مفت، یعنی 16% قرار شد که منافع خالص ما بدیم به همین شرکت دارسی. دارسی هم پول نداشت. 5 سال در ایران اومدن گشتن و اول رفتن طرف مرز ایران و عثمانی عراق.
درست.
اونجا به جایی نرسیدن، چاه سرخ که حالا خودشون میگن چیا سرخ ولی چاه سرخه. از اونجا اومدن رفتن در مسجد سلیمان و این شخصی که میگشت یه نفر ایرلندی بود، مهندس بسیار لایقی بود. این گشت نامه هایی که به همسرش نوشته من در اینجا در گرمای شدید دارم زندگی میکنم، نفس نمیتونم بکشم، آب تمام گلالوده، آب نفت توش داره، ولی ما یک دفعه در آخرین زمانی که 1287 هجری شمسی، زمانی که دارسی گفته بود برچینید و بلندشید بیاید، یک دفعه صبح ساعت 4 صبح دیدم فبران نفت شروع شد. عکس ها هستش، ایرانی ها همه عمله هستن، یعنی همه کارگرن، مهندسی یا تکنسیانی تو اینا نیست، اینا مات و مفقود دارن نگاه میکنن. فیلمش هم هست، فیلمش هم من دیدم. و این استرالیایی ها، انگلیسی ها، کانادایی ها، اینایی که اومده بودن همدیگر گرفتن، بغل گرفتن، میرخصن، شادی میکنن. و این شرکت عرض شود که شروع میکنه کار خودشو. 1912 پالایشگاه آبادان رو عرض شود که از زمین های شیخ خزعل میگیرن، به سرا مساحت 1 مایل مربع پالایشگاه آبادان. در اون زمان اولین نفت صادر میشه. تمام این کارشناسایی که اومده بودن ایران مرد بودن. اولین بانویی که از انگلستان میاد جشن میگیرن و بعد یک کلونی بزرگ ایجاد میشه، کلونی استعماری. یعنی میگفتن ایرانی ها که نمیفهمن، مردم ایران اصلا خبر از نفت ندارن. و به قول لوید جورج که صدر اعظم انگلستان بود در جنگ اول، گفت ما در جنگ اول جهانی روی قطرات نفت رسیدیم به پیروزی. شما فکر کنید کشتی که با زغال سنگ کار میکرد خیلی کنتر از کشتیه که نفتی بود. و این تانگایی که بیفرستادن به جبهه، در جنگ اول هم تانگ 1915 اختراع شد، زره پوشایی که میفرستادن، هواپیمایی که میرفت همش از بنزین بود. و اینا از آبادان بود. آبادان بزرگترین پالایشگاه جهان شد قبل از جنگ جهانی دوم. و ملت ایران از این گنج هیچ استفاده ای نمی کرد. 16% بود، توجه می کنید این 16% اصلا هیچی. و خیلی براتون جالبه، مثلا اینا مالیات می گرفتن 280 میلیون لیره از نفت ایران. چون شرکت در گلاسکو بود، در گلاسکو به ثبت رسیده بود، میگفتن این شرکت انگلیسیه. و در طول 50 سال تا 1330 به ما چقدر دادن؟ 109 میلیون لیره. همین بود که شما از تهران که بیرون میرفتید، فقر و بدبختی و کچلی و تراخم و تمام بیماری های دنیا در ایران بود. جمعیت ما هم خیلی کم بود. زمان ناصرالدین شاه حدود 4.5 میلیون، زمان مظفرالدین شاه اواخرش کوریلون فرانسوی بررسی کرده 9.8 میلیون نفر. و در جریان جنگ اول هم این که میگن 9.5 میلیون مردن دروغه، من اداره همه رو رد کردم. 2.5 میلیون ما کشتار بیشتر ندادیم برای سر فقر و گرسنگی. اطلاعات نادرسته. آقای وجدم که اومد ایران، من با ایشون در تلویزیون مناظره کردم، گفتم ما نداشتیم، من سالنامه معارف رو دارم، جمعیت ایران اینقدر زیاد نبوده. تهران زمان ناصرالدین شاه 160,000 نفر بود. یه وبا که اومد 1310 هجری قمری، از این جمعیت 70,000 نفر مردن. در جنگ جهانی اول ما 2.5 میلیون کشتار دادیم بر اثر همین فقر و بدبختی و نبودن عرض شود تغذیه خوب. ولی انگلیسی ها عالی زندگی میکردن. انگلیسی هایی بودن که 30 سال در آبادان بودن. زمانی که دکتر مصدق نفت ملی کرد، اینا رو اخراج کرد، اینا گریه میکردن، میگفتن ما اصلا تو انگلستان کسی رو نداریم. به قدری آبادان رو زیبا درست کرده بودن. آبادان سنگستان بود. بله. اومدن خاک آوردن از هندوستان، درختای مخصوصی آوردن، همون کاری که ما در زمان جمهوری اسلامی در کیش کردیم. شما الان میرید کیش سبز و خرم و درختای آکاسیا و همه چی هستش. آبادان هم سنگستان بود. آوردن خاک، آوردن درختای مخصوص از هندوستان، آوردن 50 تا باشگاه درست کردن، باشگاه قایقرانی، باشگاه ورزش، زندگیشون عالی بود. یعنی انگلیسی ها نمیخواستن از ایران برن. در زمان مصدق که نفت و ملی کرد، مصدق حساب کرده بود. مصدق از سال 1310 نشسته بود مطالعه کرده بود، یه قرار دادن به ما تحمیل کردن 1112.
بله.
یعنی رضا شاه دید درآمد ایران که 1 میلیون لیره هست شده چقدر؟ 300,000 لیره در 1309. گفت چرا اینقدر کم شده؟ گفتن انفلاسیونه، یعنی در جهان عرض شود که ورشکستگی پیش اومده، سال 1929 معروفه. بنابراین اینا اومدن 300 هزار لیره کردن. رضا شاه برداشت این پرونده رو، دوسیه رو به اصطلاح همه رو ریخت تو آتیش و کار غلطی کرد، برای اینکه اونایی که با ما قرارداد بسته بودن همه پیشبینی کرده بودن. ما زمان مظفرنشاه یه حقوقدان نداشتیم، اونا حقوقدان داشتن، همه رو حساب کرده بودن، گفتن آقا عرض شود که شما حق نداشتید این آتیش بزنید، مثل که جناب عالی از من یه خونه اجاره کردید و من بیام مثلا اجاره نامه رو عرض شود که شما بیان آتیش بزنید یا من آتیش بزنم، فایده نداره که. بنابراین اینا تهدید کردن. من 1355 رفتم لندن از طرف همین رادیو تلویزیون، رفتم فیلم آوردم. اونجا که رفتم اسناد 1933 بود، میخواستم به ایران حمله کنن. عملیات سال 1932 معروف بود که قرار بود کشتی ها به ایران حمله کنن، آبادان بگیرن، خوزستان از ایران جدا کنن. حتی گفته بودن کارگر ما از کنیا میاریم، از آفریقا میاریم. من تمام اینا رو تو کتاب تنش بزرگ این اسناد انگلیسی رو با ترجمه فارسیشو گذاشتم. بنابراین رضا شاه هم ترسید، رضا شاه ترسید، دید ممکنه سلطنتش از دست بده، رضایت داد. این بود که اینا اومدن یک قرارداد بدتر بر ما تحمیل کردن تا سال 1993. باور میکنی؟ باز در 1928 بخواستن این قرارداد رو تمدید کنن تا سال 2013.
بله.
یعنی ما این ثروتی الان تمام این مملکت رو شما نگاه کنید، واقعا بهتون میگم ما مالیات چندانی در گذشته نمیگرفتیم، همه این مملکت از نفت بود. تمام این ساختمان ها، این آبادی ها، این عرشاد آبادانی ها، این همه امارات، این همه ساختمان ها، این همه کارخونه ها از نفته. در آمد ماست، اونم که میگن نفت به ضرر ایرانی، دروغ میگن. نفت یک ثروت بزرگ خدا به ما بخشیده، به خیلی از این کشورهای همسایه نبخشیده، آرزوش دارن که مثل ما نفته،
اونم به این میزان.
بنابراین قدر این نعمت رو باید بدونی.
سپاسگزارم.
کافی شد؟
بسیار هم عالی. فقط یه جمله بگم، آنطور که در تاریخ آمده اولین چاه نفتی در جهان هم در دوره صفوی در باکو بوده، درسته؟ در ایران آن
در
زمان.
کجا؟
در باکو، آنطور که آمده در تاریخ.
نه، در تسویل پنسیلوانیا بوده.
آه، پس اشتباه است، اون منابع اشتباه است.
باکو هم جزء ایران بود.
آه، بله بله، در دوره صفوی.
اشاره از ما جدا کرده. بله.
خیلی متشکرم آقای خسرو معتزد، کارشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر.
ببخشید.
خواهش می‌کنم، خوش آمدید. خداحافظ.
خیلی ممنون. خدا.
لحظاتون به خیر. 15:18:54 است. از رادیو تهران با شما هستیم با برنامه زنده سعدآباد و گذری بر تاریخ معاصر داریم. امروز در مورد تاریخچه صنعت نفت با شما حرف میزنیم.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های ماست، صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار من. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای من.
دلشوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاده تو سرم عشق محال تو، تو بی خیال من، من تو خیال تو، حال من هنوز وصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند، نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تا کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
سفر به عصر پهلوی و خانش و خواندن عناوین و تیترهای مطبوعات عصر پهلوی همراه با آقای نوربخش روزنامه نگار.
روزنامه، روزنامه، آخرین خبر، روزنامه، روزنامه،
روزنامه،
آخرین
روزنامه،
خبر،
روزنامه،
روزنامه، آخرین خبر،
روزنامه،
روزنامه،
آخرین خبر،
روزنامه، آخرین خبر،
آخرین خبر.
شنوندگان رادیو تهران درود، من نیما نوربخش روزنامه نگار میزبان شما هستم تو این بخش از برنامه سعدآباد با مروری بر مطبوعات در گذر تاریخ. سخن رو کوتاه میکنیم و میریم به حوالی نیم قرن پیش، آبان 1357 و مجله جوانان امروز. مجله‌ای که رو جلدش تیتر بسیار جالب و جذاب داره و امروز همه وقت ما هم صرف این گزارش میشه، دنیای مافیایی خرم. این تیتر مجله هست و از زیر تیتر اومده: مجله جوانان برای نخستین بار اسراری که در دنیای خرم مدفون شده و دلها را در سینه میلرزاند فاش میکند. اما جریان چی هستش؟ براتون میگم تا با یکی از عجیبترین و خطرناکترین آدمهای تاریخ معاصر ایران آشنا بشید. اما این آدم عجیب کسی نیست جز رحیم علی خرم. قدیمی‌های تهران در موردش حتما میدونن، کسی که مالک پارک دنیای خرم بود، همین مجموعه پارک رم سبز که شامل کازینوها و شهر بازی و باغ وحش و امسالوم توی زمین غصبی و خیلی داستاندار. گزارش مجله جوانان امروز به این میپردازه که در پشت پرده این سرمایه گذاری های خرم ظاهرا غیر از سرکیسه کردن و قارت مردم، جنایاتی به سبک گانگسترهای امریکایی اتفاق افتاده و حتی گفته شده خرم در انتهای اراضی غصبی خود گورستانی اختصاصی برای چال کردن قربانیان خود داشته است. خب سرگذشت رحیم علی خرم به این شکل بود که حوالی سال 1300 به دنیا آمد توی روستای یاریاباد ساوه. جوانتر که میشه برای کسب و کار و درآمد میاد به تهران برای اینکه کار کنه، توی کارخانه آسفالتی کار میکنه. از شانسش همون کارخانه آسفالت پروژه آسفالت خیابونای اطراف دربار رو داشته، اونجا میره، خوشتر زبون بوده، همچین هیکلی و درشت اندام بوده، خودش رو خیلی نشون میده تو کار، حتی ارتباطاتی با حمیدرضا پهلوی برادر شاه میگیره، حتی پسرش رو به نازک دختر حمیدرضا پهلوی نزدیک میکنه برای ازدواج و اینقدر این شهرت پیدا میکنه. البته قبل ترش مثلا دهه 30 که سال 37-38 هم ازش به دادگاه شکایت میکنن، بعد بعضی از این شکات غیب میشن، محو میشن، پیدا نمیشن. بعد میبینیم تو این خاطرات یه تو این اتفاقاتی که مثلا آقای امیدی نوری میگه یا آقای باهری وزیر دادگستری میگه، ایشون رشوه‌های میلیونی میده تو دهه 40 و 50، یعنی زمانی که شاید یه خودرو ماشین 5000 تومان بود 2 میلیون تومان رشوه میداد که مثلا مادرش شاید 500 دستگاه خودرو میشد برای اینکه دادگاهی نشه. ارتباط زیادی با ارتش بود، نصیری فرمانده ساواک داشتش، مافیایی داشتش. وقتی بازداشت میشه یه خانم میاد میگه شوهر منو کشته، این اتفاقات رقم زده. یکی از بادیگارداش میاد اعتراف میکنه که آقا ما دو نفر رو فلانجا کشتیم، یه نفر تو پارک ارم اعتراض کرد، آقا گفتن که شکمشو پاره کنیم، بعد پاره کردیم، یه چال کردیم. بعد خدای با هر وزیر دادگستری 5-6 سال بعد، سال 1982 تو مصاحبه تاریخ شفاهی هاروارد، دانشگاه هاروارد، میاد میگه که این آدم انقدر جانی بود که فقط مثلا ما تو یک مورد دو تا پرونده قتل از دو تا از کارگرای خودشو داشتیم. یا یک کارگری رو که به او دهن کجی میکنه تو قفس شیرهای باغ وحش ارم میندازه تا شیرها بخورنش، چرا چشم همه محافظاش. یه محافظ دیگهش میده اعتراف میکنه میگه که من از یکی 100 تا خدمه باغبان استخدام کرده بودیم که در واقع باغبان نبودن دیگه، یعنی چوبدار بودن و حالا اسلحه دار بودن برای اینکه از این آقا محافظت کنن. هر خواننده رو میخواست میآورده اونجا. بعد یه سری حالا حرفا رو اشرف چند بیام 30 سال بعد خواهر شاه میزنه در مورد خرم، در مورد فسادهاش، در مورد اتفاقات. خیلی این آدم عجیب و گنگستر عجیبه که متهم به قتل‌های بسیار زیاد، تجاوزهای بسیار زیاد شده. ایشون تو مجله جوانان سال 57 اومده گفته تو آباما که بازداشت شده، اونا که شکایت دارن بیان شکایت کنن، به اموال ایشون رسیدگی بشه، به غصب زمین‌های غصبی ایشون، حتی فرودگاه مهرآباد، اصلا همین پارک دنیای خرم یا همین پارک رمسنس که کل اون مسیر رودخونه رو خودش غصبی صاحب شده بوده، دیوار کرده بوده، اومده بوده تا فرودگاه مهرآباد دیوار کرده بوده و جاده کرج به تهران از وسط زمینای ایشون رد می‌شده، جاده قدیم کرج، اومده بوده تا جاده مخصوص کرج هم بخشی از جاده رو عوض خودش کرده بوده و چوبدارایی رو می‌ذاشته کسی بهش نزدیک نشه، یعنی زمینای مردمم که توش بوده رو کتک می‌زده بیرون می‌زده و کسی هم صداش به جایی نمی‌رسیده. وقتی وزیر دادگستری کابینه شریف امامی که قبلا خود تو همون وزارتخونه کار می‌کرد میاد سالها بعد اعتراف میکنه فسادهای این مرد، دیگه نمیشه گفتش که این درگیر بازی سیاسی بود و علی بوده پلی بوده با این حجم از فساد. عجیبتر این که در آبان بازداشت میشه، تمام مجلات و روزنامه ها عکس جلد میرن که گنگستر دستگیر شد. بعد خیلی اتفاقی نزدیک به انقلاب غیب میشه این آدم و نه دادگاهی میشه، نه اعدام میشه، نه بازداشت میشه و هیچی، آقای رشفه آزاد میشه. خیلی اتفاقی محمود قربانی بعد تو تعریف میکنه، شوهر خانم بگوش و یکی از کاباردان بزرگ تهران، تعریف میکنه که او به اشتباهی توی یک رستورانی انعام زیادی میده، اون گارسون شک میکنه، به نیروهای انقلابی خبر میده که آقا این یکی از این نیروهای طاغوتی باید باشه، همچی انعامی به من داده ها، باید تحقیق کنیم. میرم میرنش میبینن به به چه کسی، رحیم علی خرم، گانگستر بزرگ تاریخ ایران، و بازداشت میشه، میاد دوباره دادگاهی میشه. تو دادگاهش یه سری اعترافای خیلی عجیب و جالب میکنه و بالاخره در 19 یا 20 اردیبهشت 58 تیرباران میشه. اما این گزارش مجله جوانان امروز که خیلی شجاعانه هم بود تو اون برهه و توجه به اینکه او از زندان اومده میاد بعدش بیرون، بعد یه شاخشونه هم باز مطبوعات میکشه قبل از انقلاب، خیلی خیلی اتفاق عجیبی هست. حتی اون خانمایی که به عنوان شاهد میان اونجا حضور پیدا میکنن میگن 150-60 فقط کارگر فیلیپینی رو به عنوان کارگر جنسی آورده بوده اونجا، فقط برای بزرگان صنعت، برای بزرگان دربار، برای بزرگان ورزش، بزرگان هنر این کارا رو میکرده، نیرو میآورد میبرده، غیر از قمارخونه های غیر مجازی که داشت، مالیات هایی که نمیداد. و او یک آدم بسیار عجیب و غریب که در موردش بخونید، رحیم علی خرم. صحبت رو کوتاه میکنیم و میگیم که ما تو این برنامه به تاریخ و مطبوعات وفاداریم با آنچه که روایت میکنند و دعوتتون میکنم روزهای بعد هم برنامه من رو بشنوید. روز روزگارتون خوش.
به اتفاق آقای نوربخش عزیز روزنامه نگار، روزنامه های عصر پهلوی رو با هم ورق زدیم. 15:30 است، با ادامه برنامه زنده سعدآباد همراه شما هستیم. امروز داریم نفت رو مرور میکنیم. خیلی خلاصه بگم تاریخچه صنعت نفت در ایران عزیزمون. یه سوالم مطرح کردیم، تکرار بکنم، در چه سالی دکل حفاری مستقر در چاه شماره 1 مسجد سلیمان در منطقه نفتون به نفت رسید؟ سوال بعدی هم هست، یه سوال جنبی. از میان وسایل نفتسوز و نفتی قدیمی کدومشو شما بیشتر دوست دارید؟ 30094 به ما بگید. سلام میکنم به خانم دنیا، به خانم فرزانه